ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دولت ترکیه طرح مقابله نظامی با داعش در عراق و سوریه را به پارلمان ارائه کرد. انفجارها در بغداد دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بشار اسد دیدار کرد. شب شما بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین یک برنامه هفتگی جاده های پنهان. دولت ترکیه طرح مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق را به پارلمان این کشور ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است این طرح روز پنج شنبه در مجلس ترکیه به بحث گذاشته شود. بولند آرنیچ معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری ها گفت این طرح همه موارد را در نظر گرفته و خطرات و تهدیدها را ریشه‌کن خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چند روز پیش گفته بود با آزاد شدن 49 گروگان این کشور از دست داعش، موضع ترکیه درباره عدم شرکت در جنگ با این گروه تغییر کرده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه الحره بغداد دست کم 25 کشته و 35 زخمی بر جای گذارده. بر اثر اصابت خمپاری به یک محله شیعه نشین در شمال بغداد هم در روز سه‌شنبه 5 نفر کشته و 15 تن مجروح شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عصر سه‌شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران دو طرف بر اهمیت مبارزه با آنچه که تروریسم تکفیری ها و اندیشه های آنها خوانده شده تاکید کردند. همچنین گفتند که مبارزه با تروریسم باید بر اساس قوانین بین المللی و با مشارکت بین المللی و همکاری با کشورهایی که در حال جنگ با تروریسم هستند و دوری از آنچه که معیارهای دوگانه غرب و آمریکا خوانده شده انجام شود. علی شمخانی بار دیگر بر حمایت از بشار اسد و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده است. آقای شمخانی پیش از دمشق در بیروت با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرده و گفته بود که ایران به زودی به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی هدیه‌ای خواهد داد. او همچنین با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار کرده بود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خاطر سخنانش در سازمان ملل متحد در مورد ایران شده و گفته است که تا آن موقع توسعه روابط دو کشور به مصلحت نیست. در این بیانیه دولت بریتانیا به اختلاف افکنی میان مسلمانان و همچنین خلق گروه‌های جهادی و امثال آن متهم شده و طرفداران بهبود روابط ایران با بریتانیا در داخل کشور نیز ساده لوح توصیف شدند. دیوید کامرون چند روز پیش بعد از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که ایران باید حمایت از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و رفتارش با مردم خود را تغییر دهد، اما می‌تواند به جای مشکل بخشی از راه حل در مبارزه با داعش باشد. و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک فوریت طرح انتخاب شهرداران شهرهای بالای 200,000 نفر با رأی مستقیم مردم را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران این طرح با 135 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 200 رأی تصویب شد. و ما چند سال از قصه پرماجرای پناهجویان مملو از حادثه و خبر است. گاه کشتیشان غرق می شود و گاه در کمپ ها و بازداشتگاه ها جان می بازند. نوبت می رسه به برنامه جاده های پنهان که در اون با پناهجویان ایرانی همراه می شویم و کاریست از رضا جمالی.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. حدود 20 روز است که کمال به همراه همسرش سارا در اندونزی منتظرند تا قاچاقبرها آنها را با قایق به سمت استرالیا حرکت دهند. در تهران که بودند، نفری 25 میلیون تومان به قاچاقبرها پرداخت کردند. از آنها خواسته شده تا به اندونزی بیایند. قاچاقبرها برای حرکت دادن آنها هی امروز و فردا می کنند. سرانجام لحظه حرکت فرا می رسد. آنها باید از جزیره جاوا، جایی که در قلب مجمع الجزایر اندونزی قرار دارد، حرکت کنند.
اینا ما رو بعدش سوار ماشین کردن، بردنمون از طرف جنگلای همون جزیره جاوا. متاسفانه به رنج نرسیدیم، دوباره برگشتیم، پلیس گرفت یه بار دیگه. به حساب بچه‌ها فرار کردن، رفتن سمت رودخونه. اونجا افتادن توی باتلاق، از باتلاق در اومدن. به حساب اون رودخونه‌ای که اونجا بود پس تمساح بود. برای اینکه دستمون تمساح نیفتن دست این پلیسای اندونزیایی نیفتن، رفتن اینا خودشون رسوندن به پشت خونه‌های این توبی اندونزیایی‌ها که عادت پلیس فرار کنن. دوباره برگشتیم، دوباره اومدیم توی همون جاساز همون آدم فرانا توی شهر جاکارتا. توی این فرار و گریزا و تقریبا هم هرچی که چمدون داشتیم ساکشتیم همش از بین رفت. دوباره متاسفانه بردنمون از جاده بغور و سیچاروها برفتیم اون بره زیره جاکارتا. دوباره اونجا پلیس ریخت و گرفت هنانجوارو کتکشون زد و دوباره خیلی ها فرار کردن از دستشون. ما هم فرار کردیم، دوباره برگشتیم اومدیم جاکارتا.
در کمتر از یک هفته تلاش سواره کمال و همسرش برای سوار شدن بر قایق ناکام میماند. بعد از چند روز قاچاقبرها به کمال و همسرش سارا میگویند که یک لنج چوبی در 800 کیلومتری جاکارتا قرار است تعدادی از مهاجران و پناهجویان را به سمت آبهای استرالیا حرکت دهد.
ما رو سوار ون کردن، بردنمون به سمت سورابایا. یه شب ما رو توی یه جایی خیلی بد، خیلی بد، یعنی حیوانات نمیتونستیم اونجا نگه داریم. ما رو نگه داشتن اونجا. از اونجا فرداش ما رو بردن لب رودخونه، سوار یه قایقای کوچیک کردن، خودم سوار لنج کردن. متاسفانه این لنجی که ما سوار شدیم لنج بزرگی هم بود، این خراب شد، دوباره درست کردن، دوباره خراب شد. ما 10 روز روی آب نه غذا داشتیم نه آب داشتیم. 10 روز طول کشید تا آخر سر اون ناخدای اون لنج، برای اینی که ما کشته نشیم توی دریا، اون بادبان لنج رو باز کرد که باد ما رو اوورد سمت یه جزیره به نام جزیره سونبا.
بعد از 10 روز گرسنگی و سرگردانی بر روی آب، قایق از کار افتاده ی آنها به جزیره دور افتاده در آبهای اندونزی رسیده است. مسافران قایق نای فرار هم ندارند. در واقع در آن جزیره کوچک و دور افتاده جایی برای فرار وجود ندارد. فرماندار جزیره به همراه پلیس محلی تمامی مسافران قایق را بازداشت می کنند. کمال و سارا به همراه دیگر مسافران قایق با کامیون به سمت اسکله برده می شوند تا آنها را به جزیره بزرگتر به نام کوپانگ ببرند. دولت اندونزی در کوپانگ محلی را برای بازداشت مسافران غیرقانونی آماده کرده است. شرایط بازداشتگاه کوپانگ خیلی بدتر از آنی است که کمال و سارا تصورش را می کنند.
آبی که به ما میدادن که همون کنیم یا دستشویی بریم توش کرم بود، یعنی یه حوضچه کوچیکی بود، مثلا 100 نفر آدم یه دونه همون بود، یه دونه توالت به این شکل بود. یعنی اصلا زندان هم اصلا همچین چیزی نیست. میخواد بری همون بعد پول به اونا بدی که شما بری همون، بعدا اجازه نمیدن پول با خودت ببری. بعد پولی که پیش خودشون داری میری میگی مثلا حالا اینقدر پول میخوام، میگه خب برای چی؟ مثلا میگه خب برم همون کنم، ملافه بخرم برای زیر فام. اگر هم بخوان این کارو بکنم، میگن خیلی خب شما بنویس که آقا مثلا 100 دلار به من میدی، بابت اون 100 دلاری که اونا میگیرن از شما یه دونه مثلا ممکنه ملافه بهت بدن با یه بالش که مثلا 2 دلار هم نمیارزه. 100 دلار از شما میگیرن که 2 دلار بدن. اینجا اینجوریه، اینجا اگر کسی گیر بیفته و این راه رو بیاد، شرایطی رو متحمل میشه که تو خوابم نمیبینه.
سارا شرایط سخت اقامت در بازداشتگاه کوپانگ را برای زنها سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر عنوان می‌کند.
چه
فکر میکنم خانم ها از نظر نظافت شخصشون بیشتر از آقایون احتیاج به مراقبت دارن. یعنی اصلا برای یک خانم واقعا نمیتونست اون نظافت شخصش رو حتی رعایت کنه. فوق العاده احتیاج بردید یعنی بچه ها مریض شدن، خانم ها مریض شدن که مثلا نظافت اولیه مثلا آلا جای خواب و اون تمام و نظافت های اولیه در واقع کاملا پر از میکروب و آلودگی بود. اینا از 8 صبح بیدار باش داشتن تا 8 شب که خاموشی مطلق بود و اصلا دیگه هیچ کس هم باید میرفتن میخوابیدن.
در بازداشتگاه کوپانگ کتک کاری زندانیان با هم شاید عمل عجیبی نباشد، اما به گفته کمال وقتی دردناک می شود که این نزاع بین ایرانی ها باشد.
4-5 نفر می شدن، یک نفر یه نفر شروع می کردن به کتک زدن اینا. ایرانی ها درگیر شدن با هم دیگه، دعواشون شد، پلیس های اندونزی دیگه اصلا اتوبشون رنگ نکردن، یعنی اسلحه کشیدن شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها ضرب و شد. یکیشون چوب برداشته بود، با چوب افتاده بود که زد بالای چشمش، سمت ابروش و پیشونیش رو کامل شکاف داد. ایرانی ها رو کتک می زد که برای چی سر صدا کردن و با خودشون دعواشون شده و از این داستان.
ماندن در این بازداشتگاه برای کمال و سارا دیگر غیر قابل تحمل شده است. آنها در جایی گرفتار شدند که در خوشبینانه ترین حالت شاید روزی به ایران بازگردانده شوند، ولی سارا و کمال نمیخواهند دوباره به ایران بازگردند. میگویند که پول حلال مشکلات است. از قضا در همان بازداشتگاه با یک ایرانی آشنا میشوند که با ماموران بازداشتگاه ارتباط دارد تا شرایط را برای فرار آنها از آنجا هماهنگ کند. وقت معامله فرا می‌رسد. برای پرداخت پول به نفرات کلیدی بازداشتگاه، ایرانی واسطه تا 2000 دلار از کمال و سارا پول دریافت می‌کند. نفس در سینه کمال و سارا حبس شده است. آیا از این ناکجا آباد فرار خواهند کرد؟
ما رو برداشت برد توی جاساز، پلیس های امیگریشن متوجه شدن که به حساب ما کجاست، جاسازمون ریختن، ما رو گرفتن، پولامونو گرفتن، کتکمون زدن. دوباره زنگ زدن به همون آقای ایرانی که با اون اندونزیایی رو کار میکرد با پلیس امر اونجا، گفتیم آقا اینجوری شده داستان، ما رو گرفتن. گفت من کاری ندارم میگرفتم. گفت شما پول گرفتید و این داستانا شده. گفت که باشه من شما رو میبرم ولی تعامل کنید. خلاصه دو سه روز بعدش صبحش اومدن دنبال اومدیم فرودگاه، تو فرودگاه هم پول داده بود اون آقای به اون ماموری که به حساب کارهای اتیکت و اینا رو انجام میداد اینجا کار کرد.
باورش سخت بود، اما کمال و سارا از زندان کوپانگ فرار کردند و حالا دوباره در جاکارتا هستند. آنطور که سارا و کمال میگویند، هنوز دهها و یا حتی صدها پناهجوی ایرانی همچنان در بازداشتگاه‌های سرتاسر اندونزی در حبس هستند.
گروه ما 91 نفر بود، ما فقط 2 نفر بودیم که از اونجا فرار کردیم. یعنی 89 نفر هنوز اونجا هستند و آدمای دیگه هم اونجا بودن، یعنی حدودا 100 نفر دیگه هم اونجا بودن.
اینقدر شرایطو بهشون سخت کردن که کسایی که از اونجا الان در حال حاضر با ما تماس میگیرن میگن که ماها فرم پر کردیم که برگردیم ایران، یعنی درخواست دادن به سفارت که برشون گردونه ایران. از سفارت ایران متاسفانه اصلا در این قضیه اصلا پیگیری سریع نداره. یعنی الان از طرف سفارت ایران رفتن شرایط رو هم دیدن، بازم با این وجود بهشون گفتن شما باید حداقل 2-3 ماه شما این وضعیت رو تحمل کنید تا ما بتونیم این براتون گردونیم.
برای سارا و کمال همه چیز دوباره از نقطه صفر آغاز شد. نگاه کمال و سارا به زندگی در جاکارتا به نیمه خالی لیوان رسیده.
ما توی این اندونزی راه اشتباه اومدیم، 50 میلیون یه جا دادیم، نزدیک به 7000 دلار سر این رشوه هایی که میدادیم به این پلیس های اندونزی که بدمون کنن بتونیم فرار کنیم. اون کسایی که اینجا هستن فقط انسان ها رو به شکل دلار میبینن، یعنی اینجوری نیست که شما بگید اصلا انسان دوستی، مرام، معرفه اصلا وجودی خارجی نداره اینجا توی اندونزی. توی این پیمایی که اینجا بودن به اندازه 50 سال پیر شدیم.
قصه ی زندگی پناهجویی سارا و کمال به پایان نرسیده. آنها بعد از این همه ناکامی به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا می روند و درخواست پناهندگی خود را از طریق این سازمان شروع می کنند. برای آنها شروعی است دوباره از نقطه صفر. در بخش بعدی مستند جاده های پنهان، یکی دیگر از پناهجویان از لحظات مرگبار غرق شدن در دریا خواهد گفت.
من 2 تا بچه‌مو گرفتم، دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه، همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن.
رادیو فردا گوش میکنید.